بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد سوم.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 21. درباره لا اله الا الله. اندیشیدن یا به نیت معیشت است و یا به نیت معرفت و از این دو دیدگاه خارج نیست، یعنی یا به قصد تصرف است یا به قصد ایثار، زیرا انسان فقط در مسیر فرارفتن از امیال خیش است که امکان شناخت حقیقی دارد. بنابراین معرفت و ایثار امری واحد است، زیرا معرفتی پایدار از هر چیزی فقط از طریق گذشتن ظاهر و باطن از مادیت آن چیز است که میسر می آید. میزان دخالت نفع شخصی ما در چیزی میزان گمراهی و جهل ما درباره آن چیز است. از آنجا که مادیت هر چیزی متغیر و تباه شونده است، لذا شناخت حاصل از نفع مادی انسان از آن چیز نیز بی ثبات و بازیچه است. و از آنجا که من و منیت هر کسی همان حصار جهل و تاریکی اندیشه اوست، لذا هر شناختی که حاصل هر نوع نفع شخصی از چیزی باشد، آن شناخت هم باطل شونده است. بنابراین از خودگذشتگی مستمر سنت اهل معرفت است و انسان به میزانی که به جهان به چشم تصرف و تملک می نگرد، در تاریکی اندیشه قرار دارد و از معرفت بیگانه است. این میل به تصرف چه اقتصادی باشد، چه سیاسی یا فرهنگی و اجتماعی و عاطفی، همه ماهیتاً یکسان است. انسان تا زمانی که کسی را برای منافع عاطفی و نیازهای مادی دوست می‌دارد، از شناخت آن کس کاملاً غافل است. و عشق به کسی هم تا زمانی که عارفانه نشده است، همواره در خطر فساد و خیانت است، ولذا عاشق هم برای بقای سلامت آن عشق بایستی از عشق خود بگذرد قلباً، تا عشقش اعتلا یابد. شناختی که اساسش مالکیت و تصرف و سلطه مادی و عاطفی است، غایتش به جنون می انجامد. اصولا شناخت در انسان اهل سلطه راهی ندارد. رشد در وادی عقل و شعور و عرفان همانا رشد در وادی ایثار و از خودگذشتگی های مستمر است و ایثار جوهری دین است. لذا معرفت فقط بر بستر عمل دینی امکان پذیر است و بس، هرچند که برای اهل معرفت دینی ایثار عین وظیفه است. تا دل از همسر و فرزندان نکنی آنها را نمی شناسی، تا دل امید از مردم پاک نکنی مردم را نمی شناسی، تا دل از دنیا نکنی دنیا را نمی شناسی، و تا دل از خود بر نکنی خودت را نمی شناسی، و تا دل از زندگی نکنی زندگی را نمی شناسی، و تا دل از هستی پاک نسازی عالم وجود را نمی شناسی، و تا امید به خدا را از وجودت پاک نسازی خدا را نمی شناسی، زیرا تا زمانی که با خدا رابطه تجاری داری از او بیگانی. مسئولیت تمام حیات و هستی خود را بپذیر و دست و دل و ذهن و زبان و تن را از هر کس و حتی از خدا و نهایتاً از خودت بازدار، تا به شناخت کامل برسی و بدانی و ببینی که انسان چیست. این است راه شناخت و مابقی همه درجات جهل و خودفریبی و بتالت است. این گونه است که خود را و مردم را و خدا را می شناسی. آن چنان شناختی که با کل نابودی جهان و جهانیان هم باطل نشود. شناخت جاوید. صفر شو تا بی نهایت یابی. آرمان خدا از خلقت انسان نیز همین است که انسان نهایتاً حتی از خدا هم بی نیاز شود و بی حساب گردد و با خدا یک رابطه دوستانه خالص داشته باشد، زیرا تا نیازی هست دوستی مقدور نیست. و این است حقیقت آن کلام معروف بایزید بسامی که 40 سال مشغول ذکر خدا بودم که به ناگاه فهمیدم که ذکر حجاب من بود و این بینیازی از ذکر است که غایت بینیازی و کمال انسان خدا پرست است و آغاز دوستی با خدا، زیرا ذکر همانا یاد اسماء خداست و اسماء خدا جملگی صفات اوست و صفات او جملگی مربوط به امر خلقت است و انسان هم غایت و مقصود خلقت است. ولذا ذکر به هر میزان خالصانه هم که باشد نیازمندانه است. به همین دلیل هم علی علیه السلام پرستش خدا به واسطه صفاتش را شرک می داند که از اشد گناهان است برای مدعیان دین، زیرا این نوع پرستش جاهلانه است و اصلا پرستش خدا نیست و انسان مشرک، یعنی انسانی که خود را در یک طرف دارد و خدا را در طرفی دیگر و خدا را در رابطه با نیازهای خود می خواند و این نوع خواندن جاهلانه است و در واقع پرستش نیازهای خود است و نه پرستش خدا، و بلکه خدا را به مریدی و اطاعت خود خواندن است و خدا را دعوت به پرستش خود کردن است. و آیا این نهایت جهل و گناه نیست که مخلوق خالقش را به پرستش خود بخواند؟ برای همین است که خداوند می‌فرماید: ادعونی استجب لکم، بخواهید مرا تا اجابت کنم شما را. نگفته است که از من بخواهید، بلکه گفته است مرا بخواهید. کسی که از خدا می خواهد نیازمند است و نه تنها اجابت نمی شود بلکه گناه هم کرده است و عذاب می شود. ولذا نماز و ذکری که بر اساس نیاز باشد عملی مشرکانه و گناه و عذاب آور است، چه نیازی دنیوی و چه نیازی اخروی و به قصد رفتن به بهشت. بهشت پرستی هم در معنای دنیایی و هم در جنبه اخرویش شرک و گناه است و این همان اندیشه معیشت است که از جهل است و به گمشدگی می انجامد. آدمی یا به آنچه که هست و یا به آنچه که نیست و در تصور و حس نمی گنجد می اندیشد. اندیشه اول معیشتی است و جاهلانه و اندیشه دوم عارفانه است و هدایت کننده. اندیشه درباره آنچه که هست نخواه نخواه به انکار آنچه که هست می انجامد و این انکار زمینه میل به سلطه است بر آنچه که هست. و اما اندیشه درباره آنچه که نیست از جنس نظر کردن است و از وادی فرا رفتن از آنچه که هست می گذرد. زیرا آنچه که نیست الله هست که مطلقاً در حیطه تصور و حس و گمان نمی آید و آنچه که هست اله هست و این سیر لا اله الا الله هست. آدمی از آنچه که هست به آنچه که نیست می رسد به شرط اینکه در برخورد با آنچه که هست فقط روش لا اله را که همان از خود گذشتن و ایثار از جهان و نفی مستمر است پیش گیرد. لا اله برای اهل معرفت سرلوحه اندیشه ی آنچه که هست می باشد و این همان جریان خود زدائی از جهان است. و آنگاه که خود در اعمال و در همه ابعاد آنچه که هست زدوده شد، آنچه که نیست روی می نماید که حقیقت واحدی وجود است و عیناً آنچه که هست را اثبات می کند و این یگانگی هستی و نیستی می باشد که مقام توحید در معرفت است. لا اله وادی معیشت است و الا الله هم وادی معرفت و حقیقت است و آن کس که آنچه که هست را سبب و وسیله معیشت قرار می دهد از وادی لا اله هرگز خارج نمی شود و در آنجا پوچ و تباه می گردد و اکثر مردم این گونه اند، زیرا غایت هر عملی در این وادی یعنی لا اله به بطالت و ناکامی و پوچی می رسد و آنکه آنچه که هست را عرصه معیشت پنداشته غایت شناختش پوچی است و اکثر مردم این وادی را عرصه ماندن پنداشتند. حالان که عرصه بلا وقفه رفتن است، یعنی بلا وقفه از خود گذشتن و دل کندن. زیرا در آنچه که هست هیچ چیز قابل پرستش نیست و لا اله یعنی همین. و مالکیت از هر نوعش ضد لا اله است و بستر پوچ گشتن و تباهی و پوسیدن است. عالم هستی جمال لا اله است. هر که از آن گذشت و پاک شد به آن می رسد و آن را به ارث می برد. هر که از آن گذشت آن را می شناسد و جمال آنچه که نیست را دیدار می کند و نقاب آنچه که هست را کنار می زند. چگونه؟ با گذشتن از آن. لا اله الا الله یعنی هیچ چیزی قابل پرستش و صاحب ارزشی ماندگار نیست الا چیزی که مطلقا نیست، زیرا الله در وادی اندیشه و بیان و حس و فهم بشری طبق قول قرآن مطلقاً قابل درک و توصیف و تصور نمی باشد و مترادف با نیستی است. پس لا اله الا الله یعنی فقط نیستی قابل پرستش است و ماندن در هر آنچه که قابل حس و فهم و بیان است باطل است و جاهلانه. یعنی اهل معرفت مستمرن بایستی احساس و اندیشه و علم و ادراک خود را پشت سر نهد و از آن فرا رود. و این فرا رفتن در عمل همان از خود گذشتن و ایثار و نفی هر نوع سلطه و مالکیت از احساس و عمل و حیات خیشتن است و در غیر این صورت نفاق و خود فریبی می باشد. درباره تنهایی، فهم موجب تنهایی است و تنهایی موجب فهم. احساس تنهایی، احساس تن خیش و احساس وجود واحد و منحصر به فرد و محدود و محصور خیش در تن است. و چون وجود داشتن در این جهان همانا یک تن منحصر به فرد و محدود بودن است، پس تنهایی یعنی وجود داشتن. بودن همان تنهایی است. پس هر چیزی که هست تنهاست و اما چیزهایی که در عالم هستی وجود دارند در درجات احساس و درک تنهایی خود قدرت وجودی دارند. یعنی درجه فهم تنهایی در هر چیزی همان درجه وجود آن چیز است. یعنی هر چیزی به میزانی وجود دارد که تنهایی خود را احساس و فهم می کند. و این بدان معناست که هر چیزی به درجه فهم خود از خود است که وجود دارد. یعنی تنهایی عینیت وجود است و فهم از وجود خیش هم ماهیت و باطن و شدت و قوت وجود است. هرچه که این فهم بیشتر می شود در واقع حد تن یا تنهایی شدیدتر حس و درک می شود و به همین میزان به دیگران هم معرفی می شود و در نظر دیگران هم به همین شدت احساس می گردد. و هرچه که خود هم شدیدتر می شود و آن که بتواند تا به آخر در این حد باقی بماند و از خود نگریزد، بالاخره حصار وجود را می شکند و از تنهایی خارج شده و جهانی می گردد و در عالم هستی جاری می شود. فهم در معنای عامش حاصل تنهایی است. بر چیزی هرچه که تنهاییش عینی تر و شدید تر است، نسبت به خودش فهیم تر است و بر هستی خود حس و درک بیشتری دارد. مثلا گیاهان از عالم جمادی وجودی تنهاتر و منحصر به فردتر و محدودتر و محصورتر و شخصیتری دارند. مثلا یک کوه احد و واحد و منحصر به فرد و محدود و متمایز و منفک که به خودی خود موجودیتی مستقل داشته باشد وجود ندارد، زیرا به کل بدنه زمین و به تپه‌های مجاور متصل است. ولی یک درخت معینتر و منفکتر از یک تپه است و حیوانات از گیاهان هم محدودتر و منحصر به فردترند. به همین دلیل قدرت حرکت و جابجایی بیشتری نسبت به گیاهان دارند، همانطور که گیاهان از همه موجودات بدین لحاظ تنها ترند و مستقلتر و محدودتر و معینتر و معلومتر و پرتحرکتر. و طبق همین سلسله مراتب موجودیت، فهم و حس و ادراک هم شدیدتر می شود، از جمادات به نباتات و حیوانات و تا انسان که به کمال می رسد. و باز در میان انسانها آن که مستقلتر و تنها تر است، با شعورتر و فهمیده تر و حساس تر است. یعنی خودش را شدیدتر درک می کند و این همان شدت تنهایی و منحصر به فرد بودن او در میان سایرین می باشد. یعنی شدیدتر هستی دارد. اصلا شدت حیات همان شدت تنهایی است و خود حیات یک جهش عظیم در تنها شدن موجودیت است در عالم هستی. و انسان شدیدترین حیات‌ها را دارد و انسان خودشناس به معنای اخص شدیدترین حیات را در میان سایرین دارا می باشد. پس می بینیم که تنهایی فیزیکی یا جسمانی با احساس تنهایی و احساس وجود رابطه ای مستقیم دارد و امری واحد است. این مسئله حتی در میان حیوانات هم معلوم است. مثلا حیواناتی که گروهی تر زندگی می کنند، پخمه ترند. البته در اینجا منظور هوش فنی نیست، بلکه احساس روحی و لطافت طبع و شعور است. مثلا هوش و احساس بسیار شدیدی که به انسان شباهت دارد، در نهنگ ها و کرگدن ها و برخی از گوزن هایی که اکثرا تنها زندگی می کنند و یا در برخی از خرس های تنها یا افعی ها و آهوها گزارش شده است. در میان انسان ها هم عالی ترین فهم و احساس روحی در تنهایانی چون پیامبران و عارفان و علمای بزرگ بوده است. اصلا فهم یک عنصر روحانی است و فهمیدن خود یعنی جریان روحی کردن تن است، پروسه تبدیل ماده به روح. و به زبان دیگر جریان تبدیل ماده به روح موجب پدید آمدن عنصری به نام فهم است. و اصلا فهم خاص انسانی همانا فهم تنهایی خیش است و ما بقیه فهم ها مادون انسانی است و فهمهایی حیوانی و فنی می باشد. همانطور که یک موریانه یا عنکبوت و یا یک شاخه از خزه از فهم فنی تری نسبت به انسان برخوردار است و انسان در فهم فنی تنزل می کند و نه تکامل. فهم خاص انسانی آن است که روح را از ماده تن خود کشف نماید و استخراج کند، یعنی روح ماده را در خود بیابد، یعنی همان چیزی را که موجب بقای آدم است و بقای ماده بر امر آن پدید آمده و استوار و فعال است. و اصلا عنصر نخستین و ساری و جاری وجود هر چیزی همانا روح است و عنصر باقی و جاوید هم روح است. و این است که فهم خود و فهم وجود منجر به کشف روح می شود و در این کشف است که حیات جاوید در این عالم میسر می گردد. و این است که علی علیه السلام می فرماید هر که خود را نشناخت هلاک شد. و در این کشف است که انسان از محدوده تن و تنهایی خارج و رها می گردد و در کل جهان جاری می شود، زیرا عنصر وجود را در عالم یافته است. و این همان کشفی بوده که مردان حق در درجات گوناگون به آن رسیدند و امر دین هم یک جنده از کشف روح است. و این است که در قرآن مسئله نزول وحی و کتاب خدا به پیامبران با نزول روح ذکر شده است و این به معنای رسیدن به بی‌نهایت است از طریق ذره، ذره ای که تن یا موجودیت نام دارد. پس فهمیدن در سمت کلیش به معنای فهمیدن تن خیش است که به دریافت روح می رسد. و روح همان چیزی است که هر چیزی را چیزی واحد و معروف و معین ساخته است و عنصر موجودیت هر چیز است. و روح امر خداست و لذا بدین طریق است که امر او فهمیده می شود و حق وجود یافته می شود. زیرا امر او چیزی جز امر به وجود یافتن نیست. امر به معروف در اصل همین است، زیرا با یگانه و منحصر به فرد بودن یک چیز است که آن چیز به عرفه و معروفیت و شناخت می رسد و چیزی جدای هر چیز دیگر درک می شود. پس امر به معروف که همان امر به وجود یافتن است، امر به معرفت نیز هست و امر به تنها شدن نیز می باشد و همه اینها یک امر است و همه اینها در وادی عمل انسانی همانا امر به خودشناسی است که منجر به روح شناسی و خداشناسی می شود و برای انسان حیات و هستی جهانی و جاوید را به ارمغان می آورد. احساس تنهایی احساس روح است و یک احساس خاص انسانی است، هرچند که هر چیز در عالم به واسطه روح آفریده شده است، ولی روح را در خود دارا و صاحب نمی باشد و فقط امر روح موجب پدید آمدن چیزها شده است، ولی انسان روح را در خود دارا بوده و با آن مصاحب است. بنابراین انسانهایی که احساس تنهایی نمی کنند یا با اعمال خود به عالم حیوانی و نباتی و جمادی بازگشته و روح را از مصاحبت خود خارج نموده و در واقع به لحاظی انسانی مرده محسوب می شوند و یا به روح پیوستند و از تنیت رسته و در عالم جاری گردیدند و به اصطلاح به وحدت وجود رسیدند. بنابراین احساس تنهایی یک احساس انسانی در جستجوی روح می باشد. احساس چیزی که در خیشتن حس می گردد ولی یافته نمی شود و برخورداری کامل حاصل نمی آید. و انسان روحی ترین موجود عالم است و به همین دلیل با واقعه مرگ که واقعه خروج روح از تن می باشد موجودیت یگانه و معروف از هم می پاشد و به تدریج در گور خاک شده و با آن یکسان می گردد. یعنی تنهایی پایان می پذیرد. و برای همین هم انسانهایی که با اعمال و راه و روش غیر انسانی از روح ساقط می شوند همه کس یکدیگرند و منحصر به فرد و یگانه و مشخص نیستند و این زندگی گله باره است. از سمت تکامل، سمت تنهایی و دریافت روح تنها کننده موجودات عالم است. و غایت تنهایی خود شدن و خود را به تمام و کمال یافتن است و این به معنای وجود یافتن کامل می باشد. خود آیی و تنهای مطلق هم خداست که منشأ و علت وجود عالمیان است. پس سیر تنهایی همان سیر خدایی است و رفتن به کمال تنهایی همان سیر الالله و تقرب به سوی اوست در خیشتن و این همان راه عملی صراط المستقیم می باشد. راه از خود تا به خود، از خود مفروض تا خود موجود، از خود خیالی تا خود جمالی، راه از خود تا به خداست. انسان روح جهان هستی است و بایستی بر جهان وارد شود تا از تنهایی خارج شود. با ورودش به جهان جمال روح را می‌بیند، یعنی جمال وجود خیش را. با ورود این روح در جهان، جهان مبدل به آینه‌ای زنده می‌شود و انسان جمال خود را می‌یابد. سمت تنهایی سمت روح و ریحان است و فرار از تنهایی پناه بردن به آتش شیطان است. یعنی سمت تنهایی سمت بهشت است. هر چیزی یک تن است و انسان مسئول درک تن می باشد. یعنی درک وجود و با این درک است که موجودیت انسانی می یابد و مسئولیتش را به انجام می رساند. و این همان مسئولیت تنها بودن است، یعنی همان چیزی که اکثر آدم ها از آن فرار می کنند و به شیطنت می گرایند. هر پلیدی و عذابی محصول فرار انسان از تنهایی است، یعنی فرار از انسان بودن. و خاصه که اینک عرصه قیامت و آخر الزمان است و قیامت هم همان وضعیت جبری تفرید و تجرید نفس عالم و آدم است. لذا تنهایی در این دوران امر واجب الوجودی است و تنها واجب محکم و محوری همه مسائل دین است و این همان ظهور توحید وجود و حق یگانگی نفس انسان است. و این است که در قرآن کریم به عنوان آخرین کلام حق در همه جا خطاب به مؤمنان دین، امر به تنهایی و فرار از شهرها و گروهها و جماعتها و تمدنها به مثابه امر اول است. توحید و یگانگی وجود خدا که اصل اول همه مذاهب بوده است، اینک در وجود انسان رخ می نماید و امری قطعی است. پس مخالفان تنهایی و تفرید و تجرید در واقع مخالف درجه اول امر دین خدا می باشند و مخالف ظهور حق از وجود خیشتن هستند و با خدا در خیشتن می ستیزند و این ستیزی هلاکت بار است و جنون آفرین. در مذاهب قبل از اسلام و در دوران ما قبل از آن، تنهایی شاهراه اعتلای مردان حق و وادی ظهور انبیا و اولیا و عرفا و علمای تراز اول جهان بوده است، ولی در این دوران تنها راه ادامه بقا و نجات از هلاکت و دوزخ است از برای کل بشریت. و ختم نبوت بدین لحاظ به معنای غایت و کمال وادی تنهایی و خدایی و خداگونگی انسان است که بانی اولش ابراهیم علیه السلام بود و محمد صلی الله تمام کننده حجتش می باشد. تنهایی وادی نیکبختی انسان است و صراط المستقیم هدایت است و تنها راه خودشناسی است. همانطور که امام صادق علیه السلام می فرماید، به راستی که صراط المستقیم همان معرفت نفس است. فهم حقیقی و انسانی هرچه که بیشتر گردد، بر تنهایی فرد می افزاید، زیرا کانون معرفت خداست و آدمی هرچه که به خدا نزدیکتر می شود، فهیمتر و لذا تنهاتر می شود. زیرا خدا مظهر کامل تنهایی یا یگانگی است. معرفت، تنهایی و خداشناسی امری واحد است. و اگر علی علیه السلام تفکر را برترین عبادت می‌خواند، بدین سبب است. و از اینجا می‌توان فرق بین تفکر و فهم و معرفت حقیقی را از خیال بافی و جنون و خودفریبی تشخیص داد. یعنی مردم پرستی و گرایش به اعمال خلاف دینی از نشانه های درجه اول شقاوت و حماقت است. تنهایی یا تباهی، این است مرز حق و باطل و محور همه مسائل بشری در انتخاب بین یکی از این دو را پدید می آورد. واقعیت این است که همه انسان ها تنها هستند و می دانند که کاملا تنهایند، ولی عموما تظاهر می کنند که چنین نیست و این به لحاظ اخلاق دینی منشأ کفر و انکار و پلیدی است و علت عذاب ها و همواره بسیار بسیار اندکند انسان هایی که تنهایی را پذیرفته و رهرو به این واقعیت وجودی گشتند. راه پذیرش تنهایی همان راه واقعیت و رئالیسم حقیقی است و منشأ واقع نگری و واقعیت پذیری می باشد. زیرا هیچ واقعیتی به انسان نزدیکتر از وجود خودش نیست و وجود آدمی بر تنهایی موجودیت یافته است. لذا راه گریز و انکار تنهایی همان راه خودفریبی و گمراهی است و جنون. درباره خط سوم، خندیدن یا از لذت است یا از ذلت و هر دو را هضم می کند و دفع می نماید. گریدن نیز همین طور است، سخن گفتن نیز و خاموشی نیز، کار کردن و اندیشیدن نیز یا از لذت است و یا از ذلت. لذت تصدیق و رضایت و ذلت هم تکذیب و اکراه می باشد. آری و نه. انسان یا لذیذ است یا ذلیل. آیا برتر از این دو وضع وجود ندارد؟ آیا آن مرزی که لذت و ذلت را از هم تفکیک می کند همان وضع سوم است؟ آیا این مرز همان خط سوم است؟ آیا این وضع سوم درجاتی بین آن دو وضع است و یا برتر و ماورای آن دو؟ لذت خودخوانی و خودخواری است، خود برخورداری است و ذلت هم برعکس آن خودکوری، خودگریزی و خودبیزاری است. دو نوع رابطه متضاد با خود، خودخواهی و خودستیزی. و همواره ذلت از پی لذت می آید و محصول مستقیم و بلافاصله آن است. لذت ها کوتاه ولی ذلت ها طولانی هستند. وصال با خود و فراق از خود. به هر خنده و گریه و سخن و اندیشه و احساس و کار و تلاش یا خودپرستانه و وصالی است و یا خودستیزانه و فراقی. یا حلالی است یا حرامی. و هر حرامی حاصل یک حلال است، یعنی هر گناه و رنجی حاصل یک ثواب و عزت است. و در تاریخ جدید جهان هیچ بشری چون نیچه به کنه این حقیقت پی نبرد و آن را نکاوید و نهایتاً دعوت به فراسوی خیر و شر نمود. خط سوم. نیچه جدیترین و قهارترین و عمیقترین و عالیترین متفکر کل تاریخ تمدن غرب می باشد که فلسفه غرب را از بازی و سهو و پوچی تدریجی نجات داد و بار دیگر پس از حدود 2000 سال فلسفه و اندیشه را متوجه اخلاق نموده و سرزمین کهن اخلاق سهوی را زیر و رو کرد. بدین ترتیب می توان او را فیلسوفی بر مسلک پیامبران بزرگ دانست و پیامبری فیلسوف مشرب. نیچه احیاگر مکتب منقرض شده ابراهیم و زرتشت و علی و شمس و حافظ است و هستی خود را وقف کشف توحید نمود و بنیاد دوگانگی را برانداخت. دیالکتیک را به کمال رسانید و کاخش را ویران کرد و در ردیف صدیقین تراز اول تاریخ بشر درآمد. شمس تبریزی می گوید آن خطات 3 نوع خط نوشت. یکی را هم خود خواند و هم غیر. دومی را خود خواند و نه غیر. و سومی را نه خود خواند و نه غیر. و من آن خط سوم هستم. خط اول خط حیات و هستی فلاسفه و علمای دنیوی است. خط دوم خط حیات و هستی عوام است و خط سوم هم از آن عارفان عاشق. خط اول خط حساب و کتاب است. خط دوم هم خط جنون است و خط سوم خط عشق و اختیار محض است که ناخوانا بودنش از جانب خالق و مخلوق به معنای اختیار و آزادی محض می باشد و سرنوشتی از پیش نوشته شده نیست. البته که این هر 3 نوع خط در وجود هر بشری منقوش است و عارف کسی است که بر 2 نوع اول آن خط بطلان می کشد و خط سوم را بر می گزیند. خط خلقت خیش به دست خیشتن، حالان که متفکرین دنیوی و اهل کتاب و حساب بر آن دوتای دیگر خط بطلان کشیده و خطی را برمی‌گزینند که از هر دو طرف خانا باشد، یعنی خط اول. و اکثر عوام هم خطی را برمی‌گزینند که اصلا نتوانند بخوانند ولی دوست دارند خوانده شوند. خط جبر مطلق. در واقع خط اولها مشرکین هستند و خط دومی ها کفارند و خط سومی ها مخلص. خط دومی ها به خدمت و سلطه خط اولی ها در می آیند که به واسطه آنها خوانده می شوند و محاسبه گردند. خط اولی ها هم عبارتند از تحصیل کردگان سطح بالا و فلاسفه و دانشمندان و فقها و مفسران و امثالهم. خط دومی ها هرگز نمی توانند خط اولی ها را بخوانند و حداکثر می توانند خط آنها را رونویسی کرده و از بر نمایند، مثل اکثریت اهل سواد. خط اولی ها اسیر معجون و مخلوطی متناقض از جبر و اختیارند. خط دومی ها سراسر اهل جبرند و خط سومی ها غرق در اختیارند. خط اولی ها حتی در بالاترین سطح خود نیز نمی توانند خط سومی ها را بخوانند و حد اکثر می توانند از روی خط آنها مشق بنویسند و از بر نموده و تقلید کنند. خط اولی ها اساساً اهل مدرسه اند و خط دومی ها اهل میخانه و خط سومی ها اهل دلند و مولانا به روشنی این وضع را بیان کرده است. نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه کین خمار خام است. میان مسجد و میخانه راهی است، غریبم سائلم این راه کدام است؟ و باید بدانیم که نخستین مدارس همان مساجد بودند. در واقع این سه خط سه درجه از وجود انسان است که به ترتیب این گونه اند: یک، خطی که خدا می‌خواند ولی بشر نمی‌خواند. دو، خطی که خدا می‌خواند و بشر هم می‌خواند. سه، خطی که نه خدا می‌خواند و نه بشر. خطی که خدا می‌خواند و بشر نمی‌خواند خط غریزه است. خطی که خدا می‌خواند و بشر هم می‌خواند خط اندیشه است و خطی که نه خدا می‌خواند و نه بشر خط دل است که خط یگانگی و خلقت و اختیار و امیت است. این خط سوم همان خط هوست، او، یعنی نه من یا خدا و نه تو یا بشر، بلکه فقط او. خط یک طرفه خط حیوانیت است و خط دو طرفه خط شیطنت است و خط بی طرف هم خط انسان کامل و امامت است. خط غریزه، خط حساب و خط عشق. خط سومی همان خطی است که خدا نیز عاشق آن است و جهان را برای همو خلق کرده است. خالق یا خدا مظهر وجود است و مخلوق از عدم است و مظهر نیستی. خط سوم خط مرز بین هستی و نیستی و ورای از این دو می باشد. خط سوم خط انسان خدایگونه است و خدای انسانگونه. خط اسطوره، افسانه واقعی و واقعیت افسانه‌ای. نیچه از اهالی خط سوم است و از تبار زرتشت و شمس و حافظ است. در خط سوم نه خدایی وجود دارد و نه مخلوقی، نه سنت و فرهنگ و تاریخی و نه ایده و آرمان و بهشتی. نیچه میگوید بازار قوغا میگوید انسان بالاتری در کار نیست، ما همه برابریم. انسان انسان است و در پیشگاه خدا همه با هم برابریم. در پیشگاه خدا، اما خدا مرده است و ما نمیخواهیم در پیشگاه قوغای بازار برابر باشیم. ای انسانهای بالاتر، از بازار بیرون روید. و این خط عارفان است که جز عشق نمی شناسند و خود و خدا هر دو را کنار گذاشتند و رهرو به وادی هو گشتند. اویی که در آن سو خود و خدا یکیست و این مرگ خدای شرک و کفر است. خط سوم خط اکنون است، در حالی که آن دو خط یکی مقیم گذشته است و دیگری مقیم آینده، یعنی یکی مرده و دیگری دیوانه است. درباره دموکراسی نیچه میگوید راستگو بودن کار هر کسی نیست، مخصوصا کار کسانی که میخواهند خوب جلوه کنند. من هیچ چیز را ارزشمند تر و کیمیاتر از صدق نمیبینم. مسئله این است که هیچ کس نمیخواهد در چشم دیگران بد جلوه کند. مسئله دیگر این است که دیگران یا جامعه فقط حد اکثر در نزد خود تو از تو تمجید می کنند و خوبی های تو را در جاهای دیگر تحریف و مسخ می کنند و بیهوده و بلکه بد معرفی می نمایند. پس مردم عموماً از مشاهده خوبی ها رنج می برند و منکر خوب بودن هستند. این واقعیتی همه جایی و مشهود است و در تجربه فرهنگ ها مفهوم است. ولی با این حال چرا هر کسی باز هم می خواهد تا خوب جلوه کند؟ آیا نمی داند که هرچه خوبتر و زیباتر جلوه کند بدتر و متهمتر می شود؟ آدمی دروغ نمی گوید و ریایی نمی کند و حتی خیانتی مرتکب نمی شود مگر اینکه خود را در نزد عده‌ای خوب نشان دهد. یعنی آدمی بدی نمی کند تا او را خوب بدانند و طبیعی است که حقیقت وجود آدمی این تلاش را محکوم و نفی نموده و بد را بد معرفی می کند. پس این کلام نیچه کاملا بر حق است که خوبها نمی توانند راستگو باشند و راستگویان هم نمی توانند در نزد مردم خوب جلوه کنند. آدم راستگو بایستی بدنامی را پیشا پیش خریده باشد وگرنه از راستگویی خود پشیمان شده و به دروغ روی می آورد. دروغ مصلحتی، دروغی که اگر خوب جلوه کردن را به ارمغان نیاورد لااقل آدمی را همرنگ جماعت نموده و از منافع جمعی برخوردار می سازد. زیرا مردم عموماً دروغ بر ریا و مکر و فریب را خوب می دانند، هرچند که آدم حقباز را خوب نمی دانند، ولی گفتار و اعمالش را به مصلحت خود می بینند و در حالی که از خودش بیزارند ولی از راه و روش او پیروی می کنند و به او رأی می دهند. این یکی از نکات اصلی دموکراسی است. پس دموکراسی یعنی حاکمیت جمعی دروغ و یا حاکمیت دروغین جمع. یعنی مردم با دروغ به دروغ و دروغ گویانی حرفه‌ای تر رأی می دهند تا حاکمیت منسجم و قانونمند و مفیدی از یک نظام دروغ و دروغ سیستماتیک را پدید آورند. و سیاستمدار موفق دروغگوی بزرگی است که افسون دروغگوهای بزرگ را درک کرده است و به فوت و فن آن آشناست و مردم را با دروغهای خود مردم میباوراند که راست میگویند. و البته این هنر بزرگی است که از جنس هنرهای شیطان است و مردم هم به همین دلیل به او رأی میدهند. مردم عاشق کسی هستند که دروغ‌های عمدی و آگاهانشان را به آنها بباورانند که راست می‌گویند. به همین دلیل است که در ایام قدیم و یا همکنون آن جوامعی که در خودفریبی رشد چندانی نداشتند در دموکراسی هم ناموفق هستند. روانشناسی و جامعه شناسی در این امر بسیار دخیل بودند. یعنی در یک جامعه دموکراتیک دولت کانون مسخ واقعیت و تولید دروغ‌های بزرگ و اشاعه شبان روزی آن در میان مردم است و سپس بر اساس همین دروغ‌های باور شده بر مردم حکومت می‌کند. این است که دموکراسی و ارتباطات وسیع عمومی رابطه‌ای مستقیم دارند و بدون یکدیگر نمی‌توانند وجود داشته باشند. یعنی تا وسایل تکنولوژی افتراء جمعی نباشد دموکراسی میسر نیست و بدنامی حکومت‌های دیکتاتوری قدیم هم فقط به خاطر نبودن تکنولوژی ارتباط جمعی بوده است و بس. دموکراسی محصول مستقیم تکنولوژی ارتباطات است. ماشین چاپ، رادیو، تلویزیون، ماهواره و تلفن. پس دموکراسی محصول رشد فکری و تعالی فرهنگی نیست، بلکه یکی از جبرهای تکنولوژیکی می باشد. دموکراسی نام مقدس شده و دروغین تکنوکراسی است، اسم مستعار انسان بیروح مسخ شده تکنولوژی می باشد. درباره تراژدی، آدمی اگر عمیقاً تجربه کند، بفهمد و بپذیرد که بودن و نبودنش یکیست، دیگر هیچ مشکل و رنجی در عالم نخواهد داشت. چون این تجربه ای کاملترین تجربه انسان است و فهم حاصل از آن کاملترین فهم هاست. زیرا در چنین تجربه و فهمی است که نبودن را بودن برتر می‌یابد و بودن را نبودن پست‌تر. بودن را نبودن معقول و با معنا می‌یابد و نبودن را بودن بی‌معنا. بودن را نبودن جزئی و محدود و معقول می‌یابد و نبودن را بودن بسیط و جامع و مطلق و لامتناهی. بودن را تجربه نبودن می‌یابد. و اما چنین تجربه عظیم و بنیادی چگونه ممکن است؟ تردیدی نیست که چنین تجربه و فهم و پذیرشی خواه ناخواه به واسطه مرگ نصیب انسان می‌شود. ولی در مردن هنری و رشدی مخصوص انسان وجود ندارد، زیرا جبری است و به هر حال فرا می رسد. پس مردن قبل از مرگ اجباری را بایستی مورد بررسی قرار داد، یعنی وضعیتی که کلیه صفات یک انسان زنده به تدریج از میان برود. امیال و آرمانها، غرایز، مالکیتها، عواطف، تعهدات، انتظارات، بستگیها، عقاید، عشق و نفرت و نام و معیشت و کلن خلع اراده گردیدن. تبدیل به یک گیاه یا یک قطع سنگ شدن و یا حتی یک تک ابر که مزاحم هیچ کس و هیچ چیزی نیست، حتی مزاحم خودش، یعنی خودکشی و نتنکشی. و این کاهش تدریجی از حیات و هستی خود عملا موجب نزدیک شدن به حریم حیات و هستی محض می شود، تا آنجا که برای زنده بودن نفس کشیدن کفایت می کند و برای بودن هم تن کافی باشد بی هیچ کنش و واکنشی. و بدین ترتیب اشتغال از حیات و هستی پاک می شود و گوهری وجود از زبالدان اشتغالات درونی و برونی استخراج می شود. و در این رویارویی با این بودن محض است که نبودن یافته می شود و عین هم است، و این تنها راه رهایی از تراژدی است. تراژدی آن است که انسان حیات را ضد مرگ و بودن را ضد نبودن بداند و با مرگ و نیستی ستیزه کند و به ناگاه خود را گرفتار مرگ و نیستی بیابد. تراژدی ها محصول خودپرستی می باشند. بزرگترین تراژدی ها از بزرگترین خودکامگی ها برمی خیزد. حتی در جهان ادبیات نیز، ادبیات تراژیک شرح حال شاهان و سرداران و اشراف و خودپرستان حرفه‌ای است و نیز عشاق خودکام و معشوق خوار. هر تراژدی با قدرت و غرور آغاز می شود و با شکست و رسوایی و خاری و عذاب و مرگ و پوچی و ندامت ابدی ختم می گردد. تراژدی در معنای خود بیش از هر چیزی، خاری و پوچی و ندامت بیپایان و جبران ناپذیر را تداعی می کند. تراژدی ماجرای از دست رفتن کامل انسانیت و تمامیت حیات و هستی است. تراژدی در معنای خود امر خاتمیت و بازگشت ناپذیری را داراست و وضع آخر را گزارش می دهد و نه اول را. و انسان اهل معرفت کسی است که آن آخرین جبر را همان اول با اختیار بر می گذیند و بدین ترتیب زندگی را با تراژدی آغاز می کند تا بتواند جبرانش نماید و بران فائق آید. عارفانه است که از آخر شروع می کند، از آخرت. پس برای اهل معرفت تراژدی انتخاب اول و اصله است و نه سرنوشت جبری آخر. تراژدی در یک کلام یعنی پوچی و نیستی، و انسان عاقل پوچی و نیستی را همان اول انتخاب می کند تا بر آن فائق آید. تراژدی همان فرار از تراژدی است، یعنی فرار از واقعیت فناپذیر جهان. و در اینجا تعریف افلاطون درست است که تراژدی را حاصل سانسور واقعیت می داند. و هر کسی که قدرت سانسور بیشتری داشته باشد با تراژدی هولناکتری مواجه می شود، خودکامگی و پوچی. با این تعریف افلاطون از تراژدی بهتر می توان عواقب تراژیک حکومت‌های سانسورگر و جوامع خودسانسور را درک نمود.